بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد یکی از عواملی که باعث میشه سرمایه های آدم، امکانات آدم برکت پیدا بکنه، وسعت پیدا بکنه، طبق روایات خود اهل بیت علیهم السلام، وفای به عهد با اونهاست. وفای به عهد یعنی این که آدم بتونه امکانات خودش رو تسلیم اونها بکنه، در اختیار اونها بگذاره، قوای خودش رو در خدمت اونها در بیاره. اگر این چنین شد، اون وقت اهل بیت علیهم السلام تو زندگی آدم حضور پیدا میکنن، اراده اهل بیت ورود پیدا میکنه به وجود شما و طبیعتاً به اندازه ظرفیت خود ما امکاناتمون برکت پیدا میکنه. اگر خاطر شریفتون باشه، من روایت رو از امام رضا علیه السلام نقل کردم، روایت خمس رو به عنوان یک نمونه، که امام رضا فرمود فإن اخراجه، اخراج مالتون و دادن در راه ما به عنوان خمس، فإن اخراجه مفتاح و رزق کن، این کلید رزق برای شما، گشایش رزق برای شما هست. تو قرآن هم خدمتتون عرض کردم اون آیه خیلی گویا هست که پیغمبر مال رو از مردم بگیر، خذ من اموالهم صدقتن، از اموال چیزی رو به عنوان صدقه، صدقه ای که تو قرآن اومده. با این صدقاتی که ما میگیم یه مالی رو به عنوان استحبابی آدم مستحبی میده مثلا برای فقیر، فرق میکنه. صدقه قرآن هر مالی است، اعم از انفاقات واجب یعنی خمس و زکات هم صدقاته یا چیزهای مستحبی. رسول ما ازشون این اموال رو بگیر که اگر تو این کار رو بکنی، تو تطهرهم، هم پاکشون میکنی، هم تو زکیهم، رشدشون میدی. این تزکیه یعنی رشد دادن. خب این رشد دادن همونه دیگه، یعنی مال رشد پیدا میکنه، یعنی زندگی و عمر رشد پیدا میکنه، همون برکت به تعبیر دیگه. بنابراین اگر وفای به عهد کردیم، اگر تونستیم امکانات خودمون رو تسلیم معصوم بکنیم، به هر مقداری که این کارو کردیم، اون برکت تو زندگی جاری میشه. دیشب من خدمت شما عرض کردم هیچ راهی برای اینکه انسان بتونه قرب به خدا پیدا کنه، نورانی بشه، غیر از این نیست که از طریق اهل بیت وارد بشه. شما نگاه بکنید ببینید، هر موقع موجود پایینتر خودشو تسلیم موجود بالاتر بکنه، کمالات موجود بالاتر رو میگیره. من به عنوان مثال دارم عرض میکنم، ببینید شما غذایی که میخورید، این غذا جز به جمادات دیگه، غذایی که پخته شده و میخورید، این غذا جز به جماداته، روح که دیگه نداره، که جزء جمادات هستش، نه روح نباتی داره نه روح حیوانی داره. خب این جماد وقتی شما یه مؤمن میخوره ای رو، از کانال این مؤمن ببینید میره بالا، تبدیل میشه به ذکر، تبدیل میشه به نماز، همون نماز شما شد قوای شما، تبدیل شد به نماز شما، تبدیل شد به ذکر شما، تبدیل شد به خدمت به مردم، تبدیل شد به کارهای خیر شما. ببینید موجود پایین‌تر که جماد بود، از طریق شما رفت تو ملکوت، تبدیل شد به ذکر و اعمال صالح. اعمال صالح رو میارم بالا دیگه، والعمل الصالح یرفعه. موجود پایین‌تر وقتی خودشو بسپره به موجود بالاتر، اون موجود بالاتر او رو به کمالات میرسونه. اعضا و جوارحتون، دستتون، چشمتون، پاتون، اگر اعضا و جوارح یک مؤمن واقعا تسلیم اون مؤمن باشه، یعنی چشمتون تسلیم روح مؤمن باشه، هیچ معصیت نکنه، گوش همینجور، دست و پا همینجور، تمام وجودتون همینجور، خب روح شما، روح یک مؤمن که نورانیه، نورانیت روح تو این موجود پایینتر که بدنه تأثیر بگذاره، این روح هم نورانی میکنه، چهره میشه نورانی. این که چهره های مؤمنی نورانیه، واقعا این چنینه، واقعا نور غیر از، حالا این نور ممکنه به چشم هر فردی نیاد، اما اونایی که اهل بودن کاملا میفهمیدن. خب این نور تو جسم ها، این از روحه، چون این جسم تسلیم موجود بالاتر بوده، اون نورانیت روح، این روح هم نورانیش کرده. گاهی موقع ها حتی از پوسیدن هم تو قبر جلوگیری میکنه اون روح، یعنی این بدن رو نگهش میداره که نپوس. خیلی از مؤمنین بزرگوار و مقدسی بودن که بعد از مرگ سالها گذشته بدنشون سالم بوده. این سالم بودن بدن به خاطر چیه؟ این سالم بودن بدن در واقع به خاطر اینکه اون روح، یعنی این بدن انقدر بدن تسلیم بوده و اون روح مقدس بوده، این بدن رو نگه داشته، به احترام اون روح این بدن رو نگهش داشتن. مرحوم شیخ صدوق، همین ابن بابوه، مرحوم شیخ طوسی که مال همین زمانهای نزدیک ما، شیخ طوسی 1000 سال پیش از دنیا رفت، 1000 سال پیش تو نجف دفنه. یه موقعی اونجا یه خرابی تو قبرشون رخ داد، آیت الله آقای خویی، آیت الله آقای حکیم، پدر شهید حکیم، آیت الله آقای حکیم، آیت الله آقای شاهرودی، اینا مراجع زمان بودن، همشون رفتن دیدن که بدن شیخ طوسی سالم سالم، مال 1000 سال پیش هستش. خب ببینید، این در واقع بدنی که خودشو سپرده به یک روح مؤمن، اون روح مؤمن اینو نگهش داشته. خب حالا ببینید، هر موجود پایین‌تر خودشو بسپره به موجود بالاتر، کمالات پیدا میکنه. اگر روح من و شما خودشو بسپره به روح بالاتر، بالاترین روح تو عالم وجود، یعنی روح معصوم، بالاترین روح تو عالم وجود اوه. اگه ما خودمونو تسلیم او بکنیم، نورانیت و کمالات او تو ما سرایت میکنه. همونجور که نورانیت ما تو بدنمون خودشو نشون میده، نورانیت روح اونا تو مایی که خودمونو سپردیم به او، تو روح ما تأثیر میکنه. این همونی هستش که پاکی اونا تو ما سرایت میکنه. اصلا راه پاک شدن اینه، راه پاک شدن، پاک کردن و پاک شدن کار خداست توسط اهل بیت. دیشب عرض کردم تو آیه تطهیر که خدا مستقیم 14 نفر رو پاک کرده، این 14 نفر باید بقیه رو پاک بکنن. منتها راه پاک کردن این 14 نفر اینه، اگر کسی خودشون رو بسپاره به اونا، صفات اهل بیت تو این ظهور پیدا میکنه. صفات اهل بیت یعنی شجاعت، کرم، سخاوت، تواضع، بزرگی، عظمت ظهور پیدا میکنه تو این فرد. این فرد پاک میشه، آلودگیاش میره کنار. امام باقر علیه السلام تو اصول کافی روایتش هست، یه روایت عجیبی است که 6 بار قسم خورده تو این روایت. یکی از قسمهاش اینه که و هم والله ینورون قلوب المؤمنین، اهل بیتن به والله که نورانی میکنن قلوب و ارواح مؤمنین رو. اهل بیت نورانی میکنن، نورانی کردنش مکانیزمش به اصطلاح اینه، وقتی تسلیم بکنه آدم موجود پایینتر خودشو به موجود بالاتر، اینجوری نورانی میکنه. شما گاهی موقع شنیدید بعضی ها که عاشقن، اون عشق حقیقی ها، نه شهوت که فقط مثلا فرض کنید چشمش گرفته ظاهر یک کسی رو، و اگر مثلا غریزش تخلیه بشه دیگه عشقش فروکش میکنه. این عشق نیست، این در واقع غلیان شهوته که اسمشو گذاشتن عشق بعضی ها. این عشق نیستش که، این در واقع اون غریزه است که فوران کرده. این هر موقع که بخوابه تموم میشه میره. به قول مولوی، عشقهایی که از پی رنگی بود، عشق نبود، عاقبت ننگی بود. اما عشقهای واقعی، عشقهای واقعی که آدم عشق به کمالات اولیاء خدا داره، عشق به که در واقع از سنخ عشق الهیه. چون شمایی که مثلا فرض کنید به عنوان مثال یه ولی خدا رو دوست داری، عاشق چشم و ابروش که نیستی، اتفاقا شاید خیلی قیافه هم نداشته باشی، عاشق چشم و ابروش که نیستی، عاشق اون کمالاتشی، عاشق اون روح بزرگشی. خب وقت شما ببینید گاهی موقع تو این عشقها، وقتی واقعا این چنین باشه، اون روحیات اون معشوق تو این عاشق ظهور پیدا میکنه، خصوصیاتش یواش یواش تو این ظهور پیدا میکنه، رنگ او رو میگیره، رنگ او رو میگیره، همینه دیگه. و حالا اگر کسی عاشق اهل بیت باشه، رنگ همونها رو میگیره. به هر حال تسلیم اهل بیت بودن، یعنی وفای به عهد کردن، باعث میشه که انسان رشد پیدا بکنه و برکت. یکی از مصادیقی که من امشب لازمه تو این تتمه وقتی که هست خدمت شما عرض بکنم، از وفای به عهد نسبت به اهل بیت و تسلیم اونها بودن. خب الان در زمان غیبت در اختیار شما نیستن معصومی، اما کسانی رو معصومین قرار دادن و نشون کردن که اگه آدم تسلیم اونها باشه، این نشانه تسلیم معصوم بودنه. در زمان غیبت فقهای عادل با تقوا و دینشناس رو اهل بیت نشون کردن که شیعیان ما به اینا رجوع بکنن. این نشانه تسلیم اهل بیت بودن و وفای به عهد. الان متاسفانه شما نگاه بکن، گاهی بقا بعضی ها خیلی خودشونو ولایه دو آتشی جلوه میدن و امام زمانی و عاشق اهل بیت و، اما آدم یه مقدر تو کارشون میبینی اون اهل تقلید نیستن. احکام شرعیتون از کی تقلید میکنید؟ مرجعتون کیه؟ معلوم نیست کیه. خب تو چه جو عاشق امام زمانی؟ اهل بیت ما رو در زمان غیبت ارجاع دادن به اینکه دینتون رو از فقیه دینشناس با تقوا و عادل بگیرید. ولو اونا معصوم نیستن، اما نزدیکترین ها به معصومین هستن. معصوم کسی است که هم علمش بی خطاست، هم عملش بی خطاست، اسمت داره دیگه. اما فقیه کسی است که علمش ممکنه خطا داشته باشه، اما درصد خطاش از دیگران که دین رو اصلا نمیشناسن خیلی کمتر. ممکنه از جهت عملی چون اسمت نداره ممکنه یه اشتباهی هم یه جو بکنه، اما چون عادله درصد خطاش از دیگران خیلی کمتر هست. اهل بیت در زمان غیبت ارجاع دادن. متاسفانه بعضی هستش که تو این جهت خیلی کوتاهی میکنن. اگر کسانی با علمای بالله فاصله داشته باشن و رابطه نداشته باشن، اینها از یه سری رزقهایی محروم میمونن. اونا از دست اهل بیت میگیرن، میدن معارف رو، محروم میمونن. گفت هر که خواهد هم نشینی خدا، گو نشیند در حضور اولیا. صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. این بندگان خوب خدا، عالمان بالله، خودشون مست از جای دیگری شدن. خاصیتشون اینه که اگه آدم باشون هم نشین بشه، باشون ارتباط داشته باشه، صد قیامت در درونشان نقد هست، اولین آن که شود همسایه مست. هم نشینشون هم را میندازن. شما تو دعای ابو حمزه ببینید، تو دعای ابو حمزه امام سجاد علیه السلام به خدا و تعالی عرض میکنه که خدایا مگه منو ندیدی که تو مجالس علما باشم؟ نکنه تو مجالس علما چون نبودم از چشمت افتادم؟ او فقط تنی من مجالس العلماء فخزلتنی، با علما سر و کار نداشتم منو کوچیکم کردی از چشمت افتادم. امام سجاد این جمله رو ببینید تو دعای ابو حمزه هست. این رو عرض بکنم خدمتتون، واقعا الان سعی بر این هست که رابطه شیعه با مرجعیت قطع بشه. واقعا سعی بر این هست. خب اینا به هر حال به خصوص طبیعیه، از مرجعیت و ولایت خوردن، طبیعی که انواع و اقسام توطئه ها علیهشون باشه. خدا رحمت کنه میرزای شیرازی رو، صاحب فتوای تنباکو، میگفتن مرحوم میرزای شیرازی با اون فتوا کاری کرد که اون قراردادی که با انگلیسان ناصرالدین شاه بسته بود شکست دیگه، در واقع جلوشو گرفت. بعضی از علما رفته بودن به ایشون تبریک بگن بعد از اینکه ایشون به هر حال این حکمی که صادر کرد باعث شد که اون قرارداد ذلیلانه به هر حال و قراردادی بود که تحمیل به مردم ایران کرده بود قاجار شکسته بشه، رفتن تبریک بگن به میرزای شیرازی. مرحوم میرزای شیرازی خیلی ناراحت بود، خیلی قصه دار بود. به ایشون گفتن ها قصه که امروز جای خوشحالیه، شما اون حکمتون جوری شده که تونسته تأثیر خودش رو بگذاره، شکستید اون قرار داده با انگلیسار. شو گفت نه، میدونید قصه من از کجاست؟ قصه من از اینجاست که الان دشمنان دین ضرب شست از مرجعیت و زعامت شیعه ضرب شست رو خوردن، فهمیدن قدرت شیعه کجاست. از این به بعد دیگه تمام حملات میاد به این سمت، از این به بعد دیگه تمام گریم از این، قصم از این. و واقعا هم همینه. خب اینا شما ببینید چه ضربه شستی خوردن از مرجعیت تو ایران، که خب طبیعیه 30 و چند سال هست که محوریت جریان مقاومت رو تو منطقه به دست گرفت. تو عراق که اینجوریه، تو یمن و تو سوریه و اونام در واقع اتصال به همین محور مقاومت ایران ماست. طبیعیه که باید به انواع مختلف زیرابشو بزنن. اما من و شمای شیعه، ما باید حواسمون رو جمع کنیم که بعضی از کسانی که واقعا محب اهل بیتن، تو مجالس سید الشهدا میان بگن عاشق امام زمانن، اما تو تقلید و تو ارتباطشون با مرجعیت و رهبری به خصوص کم میارن. تو اینجا کمه. چه جوری میتونی تو عاشق امام زمان باشی ولی که امام زمان وقتی که ارجاع داده به بعضیا شما سراغ اونا نمیری؟ خیلی از فرقه های انحرافی که برای شیعه به وجود اومد ببینید در اثر این است که ارتباطشون با فقاهت قطع شد، به خصوص فقاهت. من خدمت دوستان جوان عرض میکنم مواظب باشیم اگه بعضی از این جلساتی که به اسم عرفان و امثال اینا هستش اون طرف دینشناس و فقیه باشه، دینشناس و مجتهد و فقیه باشه، از هر کسی آدم چیز نگیره. شما ببینید بعضی از درویشا و صوفیه‌ای که تو شیعه هستن تو ایران مامان هستن، فرقه خاکساریه، فرقه نعمت اللهیه، خب اینا شیعه بودن و به اصطلاح مثلا یه مسلک عرفانی دارن اما از فقاهت جدا افتادن. ببینید چه انحرافاتی توشون هست از جهت فکری و رفتاری. اهل حق تو ایران خود ما، علی اللهیا تو ایران خود ما، خب اینا شیعه بودن دیگه، ببینید چه جوری شد. تو سوریه و ترکیه علویون اینا شیعه بودن ولی چون ارتباطشون با فقاهت و مرجعیت قطع شد ببینید چه انحرافاتی توشون هست. روزه‌شون رو چه جوری میگیرن، نمازشون رو چه جوری میخونن، دیگه از معارف اهل بیت خیلی توشون نیست. اگه کسی با عالمان دین، عالمان تقوا، هر کسی که لباس تنشه، عالمان دین، دینشناس، فقیه با تقوا اگه ارتباطش قطع بشه واقعا محروم از رزقهایی است از اهل بیت بدون تردید. خدا رحمت کنه مرحوم آیت الله شاه‌آبادی رو، استاد حضرت امام، که فوق‌العاده بود. شما ها یادتون هست آیت شاه‌آبادی، خیلی از شما بزرگوارا که امام رو یادتون وقتی صحبت میکرد، امام آدم اهل مبالغه نبود، یک کلمه گندگویی نمیکرد و کسی رو بی خودی بزرگش نمیکرد. امام اهل مبالغه کردن نبود اما به شاه‌آبادی که میرسید میگفت عارف کامل، عارف کامل. تا آخر عمر پشت به عکس های شاه‌آبادی هم نمی نشست، اینقدر احترام میگذاشت. هر موقع اسم های شاه‌آبادی رو میبرد تو کتاباش هم ببینید، هر موقع امام اسم های شاه‌آبادی رو میبرد روحی فدا، جان من فدای او. این های شاه‌آبادی خب تو بازار تهران، مسجد بازار، اینجا امام جماعت بود و به هر حال روحانی اینجا بود، در این حال که فقیه و عارف بود، اینجا یه عده شاگردش هم بودن و میومدن درسشو، امام جماعت هم بود و به هر حال مسجدی بود. یکی از کسانی که پشت سر ایشون نماز میخوند یکی دو سال ارتباطش با آقا قطع شد، یکی دو سال نیومد، یه سوء ظنی پیدا کرد به این مسجد و به اینجا دیگه نیومد این مسجد، ارتباطش با آقای شاه‌آبادی کلن قطع شد. بعد از یکی دو سال اومد خدمت آقای شاه‌آبادی که وجوهاتش رو حساب کنه، اومد خمس رو حساب کنه، گفت حاج آقا از من نمیپرسی که این یکی دو سال کجا بودم، ارتباطم با شما قطع شد؟ آقای شاه‌آبادی فرمودن که نه، ما که طلبی از شما نداریم، هر موقع اومدی رو چشم ما، اگرم نه حتما خب جای دیگری نتونست. گفت نه حاج آقا، واقعش من یه مشکلی پیش اومد، یه فکری کرده بودم راجع به شما و اینا، از این جهت ارتباطم با شما و مسجد قطع شد. تا اینکه چندی پیش من خواب دیدم قیامت شده، خیلی هولناک بود. بعضی از مؤمنینی که مال تهران بودن من میشناختمشون، اومدن دور بر من گفتن تو دعا کن که این هول و هراس برداشته بشه. من گفتم من کیم که با دعای من این هول و هراس برداشته بشه؟ گفتن تو ذکری بگو، تو دعای. گفتم من چیزا رو بلد نیستم. بریم پیش آقای شاه‌آبادی، شما تو ذهنم اومدی، بریم پیش آقای شاه‌آبادی. حاج آقا تو همون عالم اومدیم پیش شما، شما تو یه جای خیلی امنی بودی، خیلی در امنیت بودی، به شما گفتیم که حاج آقا یه چیزی به ما یاد بده که این هول و هراس از ما برداشته بشه، خیلی میترسیم. شما فرمودید که به ما یاد دادید این ذکر رو که سه مرتبه همه تون بلند بگید یا حسین. ما سه مرتبه این رو گفتیم، تمام اون خطر رفت. فهمیدم حاج آقا تو این خواب به من نشون دادن که باید بیام با شما مرتبط باشم، اگه بخوام هول و خطرات بره باید بیام با شما مرتبط بشم. عذرخواه هستم که راجع به شما یه فکر بدی کردم که ارتباطم با شما قطع شد. واقعا هم همینجور هست. امام عسکری علیه السلام فرمود هر کسی که از عالمان دین قطع بشه، تو جلد دو بهار این روایت هست، هر کسی از عالمان دین رابطش قطع بشه تو تور شیطان میفته. تو طول شیطان میفته. ان علماء شیعتنا مرابطون به صغر الذی یلی ابلیس و افاریته. مرزبانان فرهنگ شیعه علمای ما هستن که اگر کسی با اونها ارتباط نداشته باشه تو تور ابلیس و افریتهاش میفته. و اون نکته هم که عرض کردم، ببینید این گاهی موقع شیطنت هایی که حالا یا شیطنت یا شبهه یا سوال، اصلا شیطنت هم نه. ببینید این رو من تقاضا میکنم عنایت بفرمایید. الان ممکنه که فتوای بعضی از مراجع، میدونیم خودمونم میدونیم، ممکنه یه جا اشتباه باشه، معصوم که نیستن که، ممکنه اشتباه باشه، چون یه مرجعی مثلا میگه فلان کار بکن، یه مرجع دیگه میگه نکن. خب بالاخره یکیش اشتباه است دیگه، بالاخره یکی از اینا اشتباه است، هر دوش که نمیتونه درست باشه که. هیچ عیبی نداره در زمان غیبت که دسترسی به معصوم، اگه دسترسی به معصوم داشته باشی، حکمی که معصوم میده میشه حکم واقعی خدا، خطا دیگه توش نیست، میگه حکم میشه حکم الله واقعی. اما در زمان غیبت احکامی که مراجع تقلید، نه، حکم ظاهریه، حکم ظاهریه، حکم ظاهری یعنی حجت شماست، یعنی حجت شما به این عمل بکنی ثوابم میده ولو خطا هم باشه، چون ما بیشتر از این دیگه در اختیارمون نیست، ما مأمور به احکام ظاهری هستیم. بنابراین این احکام ظاهری هستند که در زمان غیبت بر ما حجته، همین کافیه. ما میخوایم روز قیامت بگیم خدایا اون چی که حجت بر من بود انجام دادم، بیشتر از اینم تو دستم نبود، چون زمان غیبت بود دسترسی به امامم نداشتم. علما در سه چیز، فقهای ما در سه چیز جانشین معصوم میشن، در سه چیز. شکی نیست، هممون باز این رو میدونیم که در مقامات معنوی جانشین نمیشن، هممون اینو میدونیم، در مقامات معنوی، در ولایت تکوینی، در اینکه معصوم واسطه فیضه. خب معصوم واسطه فیضه، معصوم مختلف الملائکه است، تمام ملائکه‌ای که تو این عالم کار میکنن اول در خونه معصوم میرن، بعد از اونجا میان بیرون، میان کارشون انجام میدن و مأموریتشون رو. این روایت از امام باقر علیه السلام تو اصول کافی است. ما من ملکن یهبته الله فی امر الا بدع بالامام. هیچ ملکی نیست که خدا رو بفرسته پایین برای یه کاری مگر اینکه اول بدع بالامام، شروع میکنه از امام، پیش اون میره و از کنار او و از پیش او صادر میشه، از خونه او میره دنبال کارش. یه معنای مختلف الملائکه اینه، مختلف الملائکه یعنی محل تردد ملائکه، هی میان میرن میان میرن. تعداد ملائکه رو یادتون هست، یکی دو شب قبل میگفتم برای هر باران، هر قطره باران یه ملک گمارده شده. اینا تازه ملائکه بارانن، چه ملائکه دیگر که هست بی نهایت. خب یکی از شؤون امام مختلف الملائکه است، یکی از شؤون امام واسطه فیض بودنه، یکی از کارها و شؤون امام اینه که ناظر بر اعمال ماست و اعمال ما بر او عرضه میشه، از شؤون امام. علما که تو این چیزا جانشین اهل بیت نمیشن، اصلا این چیزا جانشین بردار نیست. همین الان امام زمان داره این کارا رو میکنه دیگه، احتیاج به جانشین نداره تو این چیزا. اون چیزی که علما جانشین میشن از معصوم سه چیزه. یکی از شؤون و کارهای معصوم بیان احکامه، بیان احکام و معارف دین خدا، یکی از کاراش. خب الان شما خدمت امام زمان میتونی برسی ازش بپرسی؟ نه، اینو شما دسترسی نداری دیگه. خب کی باید این کار رو بکنه؟ احکام دین خدا، معارف دین خدا رو به ما بگه. اینجا جانشین گذاشتن. این یکی از جاهایی هست که احکام رو برو از اونها بگیر. اینجا هیچ اشکال نداره که متعدد باشن، 10 تا مرجع تقلید باشه، اینم احکام بگه، اونم بگه، اینم احکام، 10 تا مجتهد باشن، کمون که در زمان ما الان متعددن. تعدد مرجعیت تو بیان احکام هیچ اشکال نداره، مشکلی هم پیش نمیاد دیگه. تو مرجعت اونه، عمل میکنه، اون یکی مرجعش، اون یکی عمل میکنه، هر کسی به احکام خودش عمل میکنه، هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. دومین شأنی که معصومین دارن و الان ما دسترسی بهشون نداریم و علما جانشینشون میشن، منصب قضاوته. منصب قضاوت هست. زمانی که پیغمبر بود خودش قضاوت میکرد، تو دعوا مرافعات و امثال اینها. زمانی که امیرالمومنین و اهل بیت بودن اونها. ولی الان الان اگر بخواید کسی قضاوت داشته باشه بر اساس کتاب خدا و سنت اهل بیت ها، قضاوت عوض بخوام من در آوردی و شیکمی، نه، بر اساس کتاب خدا و سنت اهل بیت، خب پس باید یه عالم دینی که میشناسه باید این کارو بکنه. این دومی شأن اهل بیت، منصب قضا، قضاوت. لذا اصل در قضاوت این هستش که قاضی مجتهد باشه. حالا ما الان در زمان خودمون به تعداد نداریم دیگه، اکتفا کردیم به کسانی که در زمان ضرورت هستش به پایین تر. منصب قضا اینجا هم تعدد اشکال نداره. زمان طاغوت، زمانهای گذشته ای که شیعه حکومت نداشت، این 35 سال بذارید کنار، زمانهای گذشته اگه دو نفر با هم دعوا مرافعه داشتن، میرفتن پیش یه مرجعی، پیش یه عالم دینی مجتهدی، اونجا میگفتن، چون نمیخواستن به دادگاه های طاغوت مراجعه بکنن. خب ممکنه اینجا دعوا مرافعه پیش بیاد. اینجا طبق یک نظر، به خاطر اینکه حکومت میخواد وحدت رویه داشته باشه، قضات طبق نظر حضرت امام و مقام معظم رهبری هستش که دادگاه ها رو اداره میکنن، نه همه مراجع، نه هر مرجع دیگری، برای اینکه وحدت رویه قضایی به وجود بیاد. و سومین منصبی که علما جانشین میشن اسناد معصومین، منصب حکومته. حکومت یکی از شؤون و کارهای معصومین بود که اگر امکان داشته باشه و شرایط فراهم بشه، حکومت دینی، حکومت رو به دست بگیر. پیغمبر حکومت کرد تو مدینه 10 سالی که بود، امیرالمومنین حکومت کرد، امام حسن حکومت کرد. حکومت یکی از کارهای معصومین بود که هر موقع شرایطش فراهم بود. خب حالا در زمان غیبت شرایطش فراهمه، ولی امام زمان علیه السلام که تشریف نداره، او برای حکومت جهانیه، حکومت برای یه منطقه کوچیک. اینجا علمای دین جانشین میشن، یکی از مناسب اینه، حکومته. پس یکی فتواست، یکی قضاوته، یکی حکومت، این سه منصب. منتها این منصب حکومت دیگه تعدد بردار نیست. اینجا زمان معصومین هم اگر دوتا معصوم بودن، یکیشون امام میشد، حاکم میشد. زمان پیغمبر اکرم و امیرالمومنین که هر دو معصوم بودن، پیغمبر بود که امام بود، پیغمبر بود که حاکم بود. زمان امام حسن، امیرالمومنین، امام حسین، سه تا معصوم بودن دیگه، اما امام حسین و امام حسن امامت نداشتن، امیرالمومنین بود. زمان امام حسن و امام حسین، امام حسین امامت نداشت، فقط امام حسن. ببینید حکومت معنا نیست که چند نفر هم این قدرت تصمیم گیری داشته باشه، همون قدرت تصمیم گیری داشته باشه، همون یکی قدرته. نه، اینجا باید یکی باشه که تصمیم گیر باشه در سطح کلان. در زمان ما هم همینه، یک نفر فقیه، عادل، شجاع، با بصیرت، آگاه به زمان، مدیر و مدبر، یک نفر هستش که باید بیاد تصدی بکنه، حکومت رو بگیره. خب اون یک نفر همونیست که ما بهش میگیم ولایت فقیه، یعنی ولایت و سرپرستی که فقیهه که انجام میده، همونه. خب اینه که خود معصومین گفتن، این که نمیتونه رو زمین بمونه و تعددم نداره، یعنی چند تا مرجع نمیتونن، هم تو حاکم باش، هم تو حاکم باش، هم تو حاکم باش، که نمیشه، یکی باید باشه. و اگر اون یکی حکم میکرد، تمام مراجع دیگه، اگر هر مجتهدی، هر کس دیگری خلاف او بخواد حکم بکنه، نعوذ بالله، که هیچ موقع این کار رو نمیکنن، کسی، این فسق، این فسق. اگر رهبر و زعیم جامعه حکم کرد، بس فتوا نه، فتوا ممکنه یه فتوایی راجع به یه مسئله بده، مراجع دیگه هم فتوایی دارن، اما وقتی حکم کرد، مثل مسئله غمزنی، تو مسئله غمزنی بس فتوا نیست که استنباط بکنه از کتاب و سنت ببینه نظر اهل بیت چیه. حکم یعنی مصلحت سنجی زمان، اصلا کاری به کتاب و سنت نداره، یعنی مصالح رو ببینه مصلحت مؤمنین و مسلمین چی اقتضا میکنه. خب تو بحث غمزنی این حکم شد، ممکنه یه مرجعی فتواش این باشه که غمزنی جایزه، اصلا ممکنه فتواش از قبل این بوده، برداشتش از کتاب و سنت این بوده که غمزنی جایزه، یا حتی مثلا ممکنه کسی برداشت بکنه که مستحبه به فرض. ولی وقتی که یک فقیه عادل اومد حکم کرد که الان به مصلحت مؤمنین نیست، الان جوری هستش که شما اگه بخواید اینترنت رو اسم عاشورا رو بیار ببین یه مرتبه رو صفحه اولش فقط خون میاد، یعنی غم زنی، یعنی معرفی شیعه با غم زنی الان داره صورت میگیره، یعنی با خون داره صورت میگیره، با چیزی که اون طرف به عنوان خشونت معرفی میکنه. و حالا ببینید بعضی از این مقدسین رو آدم وقتی میشنوه میگه خب فتوای مرجع ما اینه که جایزه. یعنی عزیز من به فرض فتوای مرجعت هم اینه که جایزه، نه حتی مستحب، هیچ کسی که فتوا وجوب که نداده که. ولی وقتی یک فقیه عادلی حکم کرد که حاکم شرعه، حکم کرد حرام کسی دیگه این کار رو انجام بده، حکمشو بشکن، حتی مراجع دیگه تو این جهت نمیتونن حکم رو بشکن، حرامه، هیچ کدام این کار رو نمیکنن. در هر حال این مسئله مسئلیه جانشینی اهل بیت که تو نامه اسحاق ابن یعقوب به امام زمان در زمان غیبت صغرا یه نامه رسونده بود که آقا ما در زمان غیبتش کبرای شما که خبردار شده بودن چی کار بکنیم، به کی رجوع بکنیم. امام زمان فرموده بود و اما الحوادث الواقعه، تو حوادثی که براتون پیش میاد، حوادث واقعه، ببینید بحث خیلی عوض بخوام نماز و روزه و حیض و اینجور چیزا نیست، چون حیض و نفاس و نماز و روزه که حوادث واقعه، حوادث پیش آمد نیست، اینا از قدیم و لیام بوده، چیز جدیدی نیست. امام زمان میگه و اما الحوادث الواقعه، تو اون حادثه هایی که واقع میشه پیش میاد، فرج او فیها الی روات احادیثنا، به راویان حدیث ما مراجعه کنید. راوی نه اون کسی که توتیوار حفظ کرده یه روایت رو نقل بکنه، نه، یعنی اون کسی که حدیث شناسه، سند حدیث رو میدونه چیه، دلالتش رو میدونه چیه، تعارض احادیث رو میدونه، یعنی یه فقیه، یعنی یه دینشناس، یعنی همونی که ما بهش میگیم ولایت فقیه. حضرت فرمود به اون مراجعه بکنید. خب حالا اون کسی که احیانا به این مراجعه نمیکنه یا التزامی نداره، این آدم آدمی هستش که وقت میتونه خودش رو عاشق امام زمان بدونه و ولایی بدونه، بدون تردید مخالفت با کلمات معصومین. نواب امام زمان علیه السلام، فقهای عادل اینجوری هستن و عنایت حضرت به اونهاست. از این جهت رابطه شیعیان اگر قطع بشه خودشون محروم.